توسعه یافته
سال
نیم درصد سطح مردم از سال دهه 60 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی
ما جامعهمون دوست داره کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
هدف از آینده پژوهی در جمعیت چیست و دستاوردهای این علم در زمینه جمعیت چگونه تعریف می شود؟ چالش های اجرایی پیش رو در بهره‌گیری از دستاوردهای آینده پژوهی کدامند و اینکه اثرات اجتماعی و اقتصادی آینده پژوهی در عرصه جمعیت چگونه تعریف می شود؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی.
نوای جوانی،
نوای جوانی، برنامه متفاوت از رادیو گفتگو با محورهای جمعیت،
جمعیت اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری،
تو الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی.
ما پیشبینی پدیده عجیبی به نام سالمندان سر راهی رو تو 2-3 دهه آینده ایران داریم میکنیم.
پنجره جمعیتی،
اگر دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن.
سقط جنین،
آمار سقط جنین تا اونجا خاطرم هست بیشتر از آمار کرونا است.
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی. اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است.
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود.
افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاتر است.
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو را در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
بشنوید. نوای جوانی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی، برنامه‌ای که چند وقتی هست با موضوع جمعیت و بررسی مسائل مرتبط با اون تقدیم حضور شما عزیزان میشه. اما امروز برنامه نوای جوانی بناست با موضوع آینده پژوهی در جمعیت، چالش ها و راهکارها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بشه. خوشحالیم از اینکه قصد دارید ما رو همراهی بفرمایید. ما چندی پیش در یکی از برنامه های نوای جوانی این موضوع رو با هم بررسی کردیم با حضور دو مهمانی که اتفاقا امروز هم در خدمت این دو عزیز هستیم و می‌خوایم هم مروری داشته باشیم بر گفته‌های پیشین و هم ابعاد دیگری از بحث رو با هم مرور بکنیم. اما مهمانان ارجمند امروز برنامه نوای جوانی عبارتند از جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، و سرکار خانم دکتر زهرا کلانتری، عضو محترم هیئت علمی گروه مدل سازی جمعیت مؤسسه مطالعات جمعیت. سرکار خانم دکتر زهرا کلانتری این گونه میاندیشند و استدلال میکنند که برای اینکه مقوله آینده پژوهی در جمعیت به خوبی نهادینه بشه، ما نیاز به دارا بودن ساختار در بدنه حکمرانی مرتبط با مقوله آینده پژوهی هستیم و اینکه با دیدگاه‌های بلند مدت و حتی فراتر از 4 سال یا 8 ساله دولت‌ها و مجلس‌ها باید به مقوله آینده پژوهی توجه کرد. لذا در ادامه بحث از ایشون میپرسم که چطور میتونیم به این هدف، یعنی دیدگاه و در حقیقت اندیشیدن بلند مدت، متمرکز بشیم و دست پیدا بکنیم. اما جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی تأکید میکنند و عنوان کردند که بحث فرهنگ سازی بسیار اهمیت داره در مقوله آینده پژوهی و اینکه اگرچه شرایط مطلوبتر و بهتری نسبت به گذشته داریم و با توجه به تجربیاتی که در سطوح مختلف کسب کردیم و در حقیقت در حوزه فنی و تکنیکی هم رشد پیدا کردیم و زیرساخت‌های متناسب با این علم رو کسب کردیم، اما با شرایط مطلوب فاصله داریم. لذا در ادامه بحث با ایشون در این زمینه‌ها گفتگو خواهیم کرد. ازتون میخوام که در ادامه برنامه با ما همراه باشید. قبل از اینکه گفتگو رو با این دو عزیز آغاز بکنم، یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی شماره 2786-1035 با این شبکه رادیویی نقطه نظراتتون رو مطرح کنید. به علاوه اینکه از طریق شماره سرقمی 162 بدون پیش شماره از همه جای ایران نظراتتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. اما بحث رو آغاز میکنم با جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی. جناب آقای دکتر گودرزی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. من خدمت شما شنوندگان محترم و سرکار خانم دکتر کنتری عرض سلام دارم و خدمت شما هست.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر. اجازه بدید سلامی هم داشته باشم خدمت جناب سرکار، خدمت سرکار خانم کلانتری. سرکار خانم کلانتری سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون و همطور خدمت آقای دکتر گودرزی در خدمت.
متشکرم از شما و همچنین همکار ارجمندم سرکار خانم عظیم‌زادگان که همانند برنامه‌های پیشین بخش‌هایی از مقالات و مطالب علمی بین‌المللی رو تقدیم حضور شما می‌کنند و ترجمه می‌کنند، دقیق‌تر بخوام بگم و انتخاب می‌کنند. سلام سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی همچون همیشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین مخاطبین عزیز رادیو گفتگو. بله در خدمتتون هستم.
اما بحث رو آغاز می‌کنیم با گفتگو خدمت جناب دکتر گودرزی. جناب دکتر گودرزی به عنوان مرور هم که شده اگر امکانش هست بفرمایید که هدف از آینده پژوهی چیه، یا حالا یک گام عقب‌تر اصلا تعریف آینده پژوهی رو یک مروری با هم داشته باشیم تا ببینیم این ابزار ابزاری است برای دست دولت مردان یا اینکه برای بدنه جامعه هم میتونه در حقیقت فواید اجرایی داشته باشه و اونها رو هم به اجرای راهکارهای مرتبط با خودش ترغیب بکنه.
بله، عرض شد که خب اگه بخوام تعریف رو ورود پیدا بکنیم چندین تعریف میشه در مورد آینده پژوهی مطرح کرد.
بله.
منتها با توجه به اینکه خب مخاطب ما ممکنه در مراحل مختلف از نظر علمی باشه، من یکی دو تا نکته فقط اشاره میکنم بعد میرم روی قسمت دوم سوال شما، اون هدف که انشالله بشه بحث رو به یک سرانجامی رسون.
درود بر شما.
بعضی از عزیزان آینده پژوهی رو یک تصویر سازی یا تصویر پردازی یا سناریو پردازی از آینده تعریف میکنن. من با سکت میکنم دارم خیلی عام تعریف رو ارائه میکنم خدمت شما.
بله.
برخی دیگه هر گونه مطالعه در مورد آینده رو البته با یک سری تعاریف ویژگی ها آینده پژوهی تعریف میکنن. یکی از تعاریفی که معمولاً استفاده میشه اینه که یک آینده پژوه وظیفه داره که عدم قطعیت‌های آینده رو یا مشکلاتی که در آینده به وجود میاد رو شناسایی کنه، نسبت به اونها تدبیر داشته باشه و بتونه به قول امروزی‌ها اعلام خطر بکنه یا هشدار بده یا اگر فرصتی رو می‌بینه اون فرصت رو معرفی بکنه. و تعریف آخری که به ذهنم میرسه میتونه این بحث ما مبنا قرار بگیره اینی که آینده پژوه باید به چیزهایی فکر بکنه که دیگران کمتر نسبت به اون فکر میکنن و اندیشه میکنن، در حقیقت چیزهایی رو ببینه که دیگران کمتر میتونن ببینن. اگر با همین تعاریف وارد فضای آینده پژوهی بشیم به نظرم میرسه که سه تا هدف اصلی میتونیم برای آینده پژوه تعریف کنیم. اولین هدفی که آینده پژوه اینه که در آینده مطالعه کنه.
بله.
به خصوص وقتی ما موضوع مهمی مثل جمعیت رو داریم مطرح میکنیم ببینه که جمعیت در آینده چه اتفاقی ممکنه براش بیفته، هم خود جمعیت، هم عواملی که به اون مرتبط هستن، هم آثاری که جمعیت در جامعه میذاره. پس هدف اولش مطالعه است برای اینکه بتونه مختصات آینده رو تو موضوعی که مطالعه میکنه تصویر بردازی کنه و کشف کنه.
میتونیم بگیم بررسی وضعیت موضوع در آینده؟
مثلا بله، میتونیم اون یک هدف قرار بدیم.
بله.
هدف دوم اینه که اون موضوع رو که بررسی کرد نسبت به اون اصطلاحاً هشدار بده یا تصویر پردازی کنه یا فضای آینده ای اون رو برای مخاطب خودش، که این مخاطب ممکنه یک سیاستگزار باشه، تصمیم گیر باشه، یا حتی یک فرد عادی باشه، اون رو گوشزد بکنه. و استراحه ما اینه که اون سناریو یا اون تصویری که طراحی کرده رو ترویج بکنه، تبلیغ بکنه و معرفی بکنه. در واقع هدف دوم اگه بخوایم خلاصه کنیم میتونیم بگیم همون تصویر پردازیه، همون سناریو پردازیه. من نهایتاً هدف سومی که میتونیم براش برای آینده پژوه برشماریم اینه که راهکارهای مقابله با اون، اگر نقطه ضعفی هست یا تهدیدی هست، یا از اون طرف بهره‌مندی اگر نقطه قوت یا فرصتی هست رو پیش روی افراد بذاره. پس راهکار دادن یا عملگرا بودن هم یکی از اهداف کلی آینده پژوهی میتونه باشه. حالا اگر شما قید جمعیت رو آوردی، یعنی گفتید آینده پژوهی جمعیت، قاعدتا این اهدافی که گفتم ناظر به موضوع جمعیت میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، خیلی هم عالی. من اینطور فهمیدم که به نوعی یکی از در حقیقت هدفهایی که تو آینده پژوهی تصور میشه این هستش که جلوتر از حال بیاندیشیم و به فکر ورای زمان حال باشیم و آینده رو مورد بررسی قرار بدیم، اصطلاحاً جلوتر از زمان خودمون رو ببینیم. درست متوجه شدم؟
بله دقیقاً، همونطور که فرمودید، برای اینکه دچار شگفتی ها نشیم. ما شگفتی ساز در آینده پژوهی تعریف خاص خودش رو داره، ولی بتونیم جلوتر باشیم تا زودتر تصمیم و برنامه رو آماده کنیم.
و به عنوان جنبندی اینطور متوجه شدم که در حقیقت علاوه بر مطالعه باید آینده پژوه هشدار بده یا تابلو ترسیم بکنه، شاید بهتر بتونم بگم، و بگه که چه اتفاقی داره رخ میده و راهکار هم ارائه بده. این نیست که فقط نقدی رو داشته باشه. خب خیلی کار مفصل شد. حالا در بخش بعدی هم میپرسم که آیا یک کار فردی میتونه باشه، آیا یک فرد متبحر داریم که در یک زمینه بتونه همه اینها رو انجام بده، یا باید گروهی باشه، مختصات بشه شکلی هستش و وارد بحث خواهیم شد. اما اگر اجازه بفرمایید، مشکل شما با خانم دکتر کلانتری بحث رو پی بگیریم. سرکار خانم دکتر کلانتری، من میخوام بپرسم که آیا آینده پژوهی ابزاری است برای حکمرانی، خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، یا اینکه نه میتونه خروجی هایی رو ارائه بکنه که برای بدنه های مختلف در سطوح مختلف جامعه قابل بهره برداری باشه؟
در حقیقت آینده پژوهی یک ابزاری هست که کمک میکنه برای تصمیم گیری بهتر. حالا این تصمیم گیری میتونه تو سطوح مختلف باشه.
بله.
میتونه تو سطوح حکمرانی و سیاست گذاری باشه، یا میتونه در سطح سازمان باشه، یا حتی در سطح خانواده و فردی. یعنی ما توی زندگی فردیمون هم ممکنه برای تصمیم گیری در مورد آیندهمون نیاز داشته باشیم که یک تصویری از آینده داشته باشیم و با توجه به اون تصویر و سناریوها و حالتهای مختلفی که برای آیندهمون متصور خواهیم شد، در نهایت یک اقدامی رو انجام بدیم. پس فقط در سطح حکمرانی نیست، در سطح فردی هم ممکنه حالا ما به شکل ساده خودمون برای خودمون تصمیم گیری هامون انجامش بدیم. یعنی ما به آینده فکر میکنیم، تصویری میسازیم، حالت های مختلفی رو متصور میشیم و با توجه به اون برنامه ریزی میکنیم و تصمیم گیری میکنیم. در سطوح مختلف کاربرد داره.
بسیار عالی. خب من این استفاده رو میتونم ببرم که اگر آینده پژوهی بهش پرداخته بشه به نوعی در کل جامعه، ما از پایین بخوام حساب بکنم از جهت سطوح در حقیقت اجرایی، در سطح خانواده ها هم ما میتونیم از خروجی های این علم بهرمند بشیم، چه برسه به این که بیایم یه سطح بالاتر. سازمان ها، حالا اگر دولتی ها رو در نظر بگیریم یک بخش، اما انجیو ها و سمن ها و سازمان های مردم نهاد هم میتونن در حقیقت بهرمند بشن از فواید آینده پژوهی. حالا ما داریم راجع به جمعیت صحبت میکنیم، یه نتیجهی بگیرم که اگر خوب رشد پیدا بکنه بحث آینده پژوهی و خروجی هاش به صورت متقند در جامعه سرریز بکنه و در اختیار همگان قرار بگیره، هم دولت مردان میتونن استفاده بکنن و باید استفاده بکنند از اون، هم به فرض حالا اگر روزی در جای دولت مردی نتونه صحیح تصمیم گیری بکنه یا در حقیقت اون رویداد درست رو رقم بزنه در خصوص اون پیشبینیایی که آینده پژوهی مطرح میکنه، سازمان ها میتونن وارد عمل بشن، نهادهایی که در حقیقت خیلی تاکید میشه روی نهادسازی تو بحث جامعه شناسی و سایر علوم میتونن وارد عمل بشن، و حتی مردم به عنوان اجزاء تأثیرگذاری که امروزه میبینیم مقوله مثل جمع سپاری و حرکت‌های اجتماعی و اجتماعی سازی خیلی تأکید میشه، اونها میتونن تأثیر بسزایی در حقیقت داشته باشن در پیاده شدن خروجی‌های آینده پژوهی. درست متوجه شدم تا اینجا؟
بله، اگر که سوال قبلیتون رو من ممکنه که درست جواب نده باشم، یعنی با توجه درستی که درستی از سوالتون نداشتم. اگر که منظور شما آینده پژوهی به روش سیستماتیک و علمی هست،
بله،
که توسط یک گروه آینده پژوهی به صورت یک کار علمی انجام میشه، بله، اولین و مهمترین هدفش سیاستگزاران و حکمرانان هستند. بعد از اونها دقیقا سازمان های مردم نهاد هم میتونن از اون نتایج استفاده کنن، کسب و کارها همینطور به کسب و کارها جهت میده، یعنی هم میتونه مسیر اقتصادی رو مشخص بکنه، هم تو حوزه اجتماعی گروه های مردم نهاد میتونن از نتایج اون استفاده بکنن و در صورتی که خوب نتایجش اشاعه داده بشه و انتشار داده بشه، افراد در سطوح پایین تر و خرد جامعه، خانواده ها و افراد هم میتونن از نتایج اون بهره ببرن.
بسیار متشکرم از شما. اما بحث رو پی میگیریم با جناب آقای دکتر گودرزی. آقای دکتر، من در بخش قبل خدمتتون عرض کردم که آیا آینده پژوهی امکانش هست که توسط یک فرد ارائه بشه، یعنی بگیم این فرد آینده پژوهی و کل کار رو ایشون به عهده میگیره مثل برخی از مشاورهایی که داریم، یا نه اساسا با توجه به گستره آینده پژوهی و هم عمق و هم وسعتش یک فرایند تیمی و گروهی باید باشه؟
اصلاً من شما بگم که اولا آینده پژوهی رو به دو شکل اگر نگاه کنیم، این سوال و سوال قبلی شما رو بهتر میشه پاسخ داد.
بله.
یه واقع من یک پروژه آینده پژوهی دارم، مثلا فرض بفرم من که میگم، یعنی به عنوان حاکمیت، به عنوان اینکه مثلا میخوام در مورد آینده دفاعی کشور یا آینده ساختار جمعیتی کشور،
بله،
یا فرض بفرمید آینده سیاسی کشور آینده نگری کنم، به طب اینجا اولا سطح میشه سطح حکمرانی، یعنی بیشتر تو اون سطح قرار میگیره،
بله،
یا نهایتا مثلا سطح نخبگانی و خبرگانی قرار میگیره، بعدم حتما با یه سی از شکل تیمی این کار انجام داد. حتی در کشورهایی شما میبینید که ما مراکز آینده پژوهی داریم،
بله،
یا به تعبیر امروزی مراکز رصد و دیدبانی داریم که اینا متشکل از تیمهای متفاوت هستن. این تیمهای متفاوت با هم دیگه جمع میشن و حالا با یک فرایندهایی که فرایند علمی هست به آینده پژوهی میپردازن. پس این یه موضوع.
بله.
یه موقع هستش که من نه در مورد یک محور خاص فقط میخوام آینده پژوهی کنم، فرض بفرم یک موضوع بسیار جزئی، پس فرض بفرم آینده بورس کشور،
بله،
یا آینده مثلا فروش نفت کشور، یا آینده مثلا یک شهر، هرچی. در اینجا ما میتونیم مقدار هم سطح رو فردی تر بگیریم،
بله،
یعنی مثلا یک فرد، این فردی که باید ویژگی خیلی خاصی داشته باشه بدون این کار انجام بده، به معنی واقعی کلمه آینده پژوه باشه،
بله،
و هم ممکنه برخی از زادایون در سطح فردی هم مورد استفاده قرار بگیره. اما اگر بخوام کلی تر خدمت شما پاسخ بدم، باید به دو تا مطلب اشاره کنم. یکی واقعا آینده پژوهی در جهان امروز یک کار مشارکتی شده که همه تیم ها باید دست به دست هم بدن تا ما رو به اون مقصودی که میخوایم، اون هدفی که میخوایم برسونن.
بله.
از طرف دیگه ما آینده پژوهان بزرگ هم میخوان، یعنی افرادی میخوایم که بالاخره یک ویژگی های خاص آینده پژوهی هم در اونها نهفته باشه، داده ها رو، اون ملات اولیه رو گروه هایی بتونن آماده بکنن، به دست ما برسونن، او با خلاقیت و نوآوریش بتونه یک سطح بالاتری رو بهش برسه و اثرگذاری کنه،
به نوعی تربیت بکنیم افراد رو.
مثلا حالا یه بحث بعدی است که آینده پژوه تربیت میشه، یه ویژگی ها رو در خودش داره که اون اکتسابی ذاتی بودن میشه، که حالا اگه لازم شد توضیح میدم. یه تمثیل اگه بخوام برای شما به کار ببرم، آینده پژوه یه مقدار شبیه تیم فوتبال میشه که شما در تیم فوتبال همه بازیکنان نقششون رو باید ایفا کنن دیگه. فوتبال بدون تیم خیلی معنیدار نمیشه، میشه فوتبال تک نفره که فوتبال نیست. اما این تیم اگه بخواد موفق بشه، بعضی وقتا یه ستاره هم میخواد که اون ستاره بتونه نقش اصلی رو انجام بده. با همین تمثیل هم معلوم میشه که تیم فوتبال همین سری کارکردهای اجتماعی داره، همین سری کارکردهای فردی داره. فکر کنم با این تمثیل تونسته باشم نکته شما رو بگم. اون اقتصادی بودن یا آموزش پذیر بودن و آینده پذیری هم امروز مشخص شده که فرد باید هم هنرش رو داشته باشه که بتونه تصویر سازی بکنه، بتونه اون خلاقیت ذهنیش رو به کار بندازه و ببینه در آینده رو، همین که قابل آموزش و یادگیری هم هست.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما. یه سوال هم به ذهن من رسید، اونم این که مراکز اندیشه ورز به نوعی میتوانند نقش اون بخشایی که شما فرمودید باید ما از آینده پژوهان بزرگ در حقیقت استفاده بکنیم، یا اصلا اونها رو بیافرینیم، یعنی اونها رو بپرورونیم. بسیار خوب، خیلی متشکر از شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که تا اینجای بحث با ما همراه هستید. برنامه امروز با موضوع آینده پژوهی در جمعیت، چالش ها و راهکارها تقدیم حضور شما عزیزان میشه. یادآوری میکنم که شما علاوه بر این که میتونید نظراتتون رو از طریق شماره پیامک 301035 برای این شبکه رادیویی ارسال کنید، از طریق پیامگیر 2786-1035 هم میتونید به صورت 24 ساعته پیام تلفنی خودتون رو ضبط کنید، و یا از طریق 162 نظراتتون رو به روابط عمومی صدا و سیما منعکس بکنید. از طریق سایت و در حقیقت برنامه کاربردی ایران صدا هم شما میتونید هم برنامه‌های زنده شبکه‌های مختلف رادیو رو بشنوید، همین که بخش های ضبط شده و در حقیقت پخش شده، شاید بهتر بشه بگم، از شبکه های مختلف رادیویی رو انتخاب بکنید و بازپخش اون رو در اختیار داشته باشید و بشنوید. نشانی سایت ایران صدا هم این هست: www.iransada.ir. اما اجازه میخوام که دعوت کنم از همکارم سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان تا با ما همراه بشن و ببینیم که برای برنامه امروزمون چه مطلبی رو آماده کردند. خانم عظیم‌زادگان بفرمایید.
مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم مربوط به Food and Agriculture Organization که مخفف FAO یعنی سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد هست، که کتابی رو در سال 2017 با این عنوان نوشته: The Future of Food and Agriculture Trends and Challenges، آینده خاربار و کشاورزی، روندها و چالش‌ها، که دقیقاً در فصل اول کتاب اومده به آینده پژوهی جمعیت پرداخته، که عنوان فصل اول کتاب یا Population Growth, Urbanization and Aging، رشد جمعیت، شهرنشینی و سالخوردگی. ببینید، به طور کلی رشد جمعیت جهان در حال کند شدنه، ولی در برخی مناطق جهان ما گسترش جمعیت رو تا سال 2050 و حتی تا قرن بعدی خواهیم داشت، مثل مناطق آسیا و آفریقا. خب اکنون بیشتر افراد در شهرها زندگی میکنن و پیش بینی میشه که این اختلاف با رشد جمعیت حتی بیشتر هم بشه. خب شهرنشینی با تغییر در الگوی غذایی همراه بوده و تأثیرات زیادی بر سیستم غذایی گذاشته. به طور کلی جمعیت جهان داره به سمت سالخوردگی میره و در کشورهایی با درآمد پایین نرخ سالخوردگی سرعت بیشتری داره و حتی در مناطق روستایی این قضیه بارزتره. بنابراین شهرنشینی و پیری تأثیرات مهمی بر روی نیروی کار، نیروی چه کاری، کار کشاورزی، ساختار اجتماعی و اقتصادی در جوامع روستایی داره. در واقع ترسیم توسعه پایدار یا همون sustainable development فاکتوریه که میتونه امنیت غذایی رو تضمین بکنه و پویایی جمعیت در حال حاضر نرخ رشد جمعیت رو که خیلی مهمه و باید بررسی بشه. خب در حال حاضر نرخ رشد جمعیت نزدیک به 5 دهه در حال کاهشه. انتظار میره بین سالهای 2015 و 2050 در کشورهای کم درآمد و متوسط تعداد افراد بین 15 تا 24 سال از حدود 1 میلیارد به 1.2 میلیارد نفر برسه، به ویژه در منطقه همون صحرای آفریقا و آسیای جنوبی. خب یافتن شغل هم براشون مشکل، در نتیجه به نرخ سریع مهاجرت منجر میشه. پس دو مقوله توزیع مواد غذایی و مهاجرت با نرخ جمعیت سر کار داره. در انتهای این کتاب یا به عنوان نتیجه گیری میشه گفتش که رشد فناوری در کشاورزی میتونه مشکل رو حل کنه، ولی موضوع اینه که کشاورزان سال خورده سواد و انرژی لازم برای پذیرش شیوه های جدید رو ندارن و از یه طرفی هم پدیده کالچر یا اون فرهنگ مشکلاتی که مثلا برای زنان سال خورده است که تفکیک جنسیتی در تولید محصولات کشاورزی باعث میشه که اونها نتونن به خوبی شرکت کنن. پس سیاست‌گذاران باید به این امر توجه کنن و اینکه فناوری شاید بتونه مشکلات کشاورزی رو تا حدی حل کنه، ولی نرخ سن جمعیت خیلی بحث مهمیه که بتونه از این شیوه های نوین فناوری استفاده کنه.
خیلی متشکرم خانم عظیم‌زادگان. اما ادامه بحث رو پی میگیریم با گفتگو با سرکار خانم دکتر کلانتری. خانم دکتر کلانتری، ما میخوایم راجع به چالش هم صحبت بکنیم در حوزه آینده پژوهی، حالا مشخصا آینده پژوهی جمعیت رو داریم امروز صحبت میکنیم راجبش. یکی از مسائل مهمی که من متوجه شدم احتمالا باش روبرو هستیم، شما تایید یا رد بفرمایید، بحث آمارها هستش. ما خیلی خلاصه به این پرداختیم امروز که میخوایم در حوزه آینده مطالعه بکنیم، حالا در زیرشاخه جمعیت، و میخوایم بررسی بکنیم، تصویر پردازی بکنیم و راهکار ارائه بدیم. وقتی که ورودی ها متقن و دقیق صحیح و به روز باشه، ما میتونیم حرف خوب و درخوری داشته باشیم دیگه. به نظر میرسه بحث آمار یک مقوله خیلی مهمه در این علم، درسته؟
بله قطعا آمار یکی از ورودی های مهم هست برای آینده پژوهی، ولی مسئله ای که هست، ما آینده پژوهی اطلاعات و دانش رو از منابع مختلف گردآوری میکنیم. یکی از این منابع آمار و داده های موجود هست که ما میایم روندهای گذشته رو تا کنون بررسی میکنیم و یا وضع موجود رو مورد تحلیل قرار میدیم. اما توی آینده پژوهی فرقش که با پیش بینی های معمول داره این هست که شما فقط از داده های کمی استفاده نمی کنید، شما سعی می کنید که از دانش زمینی افراد نیز برای آینده پژوهی استفاده بکنید. یعنی فقط از داده های کمی استفاده نمی شه، همین که ما یک گروه خبره و متبحری رو گردآوری می کنیم، جمع می کنیم و از نظرات اونها استفاده می کنیم، این یک ابزاری هست برای انتقال دانش و استفاده از دانش زمینی افراد.
تأکیدتون بر روی بخش شهودی این دانش هست یا نه بحث مدیریت دانش زمینی رو بخواید مطرح بفرمایید؟
ببینید، این آینده پژوهی اطلاعات دانش رو از منابع مختلف جمع میکنه. دیگه از اونها داده های موجود هست، روند های گذشته هست، مطالعات و پژوهش هایی هست که تا به حال انجام شده روی یک موضوع، و دانش زمینی حالا یا شهودیه خبرگان و متخصصان. این یکی از منابع مهمی هست که توی آینده پژوهی ازش استفاده میشه، ولی در پیش بینی به روش های معمول ازش استفاده نمیشه.
و اینکه هر کدوم وزن متناسب با خودش بهش داده میشه دیگه، این نیست که بگیم همه اینا هم وزنن از جهت اینکه مخاطب داره میشنوه برنامه ما رو.
بستگی به دقیقاً آقای دکتر فرمودن که ممکنه که مسئله توی سطح کلان باشه یا توی سطح سازمان ها باشه، این در سطح ملی باشه یا در سطح یک سازمان باشه یا در سطح خود باشه، و یا اینکه دید ما و نگاه ما بلند مدت هست، میان مدت هست یا کوتاه مدت، و اینکه به داده های مختلف میدیم فرق میکنه. پس بستگی به سطح مسئله و بازه زمانیش، وزنی که به داده های مختلف میدیم متفاوت هست.
بسیار خب، در بخش بعد بیشتر میخوام راجع به چالش های اجرایی صحبت بکنیم که اساسا آینده پژوهی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه. قاعدتا منابع آماری و ورودی ها یکی از این بخش ها هستش. حالا صحبت خواهیم کرد، مخصوصا راجع به فرهنگ سازی هم میخوام صحبت بکنم، ببینم که در سطح هم حکمرانان هم مردم آیا ما باید بهش توجه بکنیم یا خیر. اما ادامه گفتگو رو با جناب گودرزی پی میگیریم. جناب دکتر، ما میخوایم حالا با شما راجع به دستاوردهای این علم به صورت مشخص، حالا اگر نکات کلی داره بفرمایید، و بعد هم شاید همین بخش در واقع فرصتمون اونقدر باشه که به همین مقوله بخوایم تا ادامه برنامه بپردازیم، که مثلا نسخه پیچی هم انجام میشه و مثال هایی رو هم، حالا من تعبیر عامیانه رو گفتم نسخه پیچی، و مثال هایی رو هم بیاریم در مقوله جمعیت. یعنی ما از دستاوردهای کلی این علم بیایم و خورچیم و آخرش بگیم تو حوزه جمعیت 1, 2, 3, 4, 5 این اتفاقات میفته اگر ما خوب آینده پژوهی بکنیم و البته بهش در حقیقت توجه بکنیم. در خدمتتون هستم.
بله، عرض شود که من یه دستبندی خدمت شما بگم که این دستبندی شاید بتونه هم تو دستاوردها به ما کمک بکنه، هم توی چالش‌ها. به نظر من آینده پژوهی اولین دسته، زبرخان دستبندی رو بگم، اولین دسته از دستاوردهاش یا به تعبیری چالش‌هاش تکنیکیه. یعنی ما یه سری فرایندها، تکنیک‌ها، روش‌ها امروزه در آینده پژوهی بهش رسیدیم. هم دکتران به خوبی توضیح دادن.